أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر حیوانی رو به ودیعه بگذارند، آیا بر ودعی لازمه که آب و غذای اون حیوان رو بده یا لازم نیست. عرض کردیم سه صورت کلی داره. یه صورتش عبارت بود از این که مالک امر میکنه که حتما بهش آب و غذا بده، یه صورتش این بود که نهی میکنه از این که آب و غذا بده، یه صورت دیگه‌ش هم این بود که محمله چیزی نگفته، فقط حیوان رو به ودیعه گذاشته. باز اینجا عرض کردیم که یه بحثمون در بحث حکم تکلیفیه که آیا واجب است شرعاً یا واجب نیست. بحث دیگه بحث زمانه که در فرض تلف چه اتفاقی میفته. بحث دیگه اینه که هزینه ها و نه خرجهایی که شده رو کی باید پرداخت کنه، مالک باید پرداخت کنه یا ودعی باید پرداخت کنه. در همون بحث اول که وجوب تکلیفی بود صحبت میکردیم، البته همون صورتی که در حقیقت مالک نه کرده از این که تو بهش آب و غذا بده. خب البته اینجا هم اشاره کردیم، ولی میشه به دو صورت کلی تقسیم کرد، یا به هر حال در معرض تلف آب و غذا ندادن، یا صرفاً موجب تعذیب حیوانه، یعنی حیوان گرسنگی میکشه، تشنگی میکشه، ولو اینکه تلف هم نمیشه. یعنی اگه بخوام ریستر بحث کنیم، اینجا هم میشه به دو قسم کلی تقسیم کرد. البته صورت سومی هم داره که نه، مثلا 3 ساعت 4 ساعته. خب این صورت محل بحث نیست دیگه. یعنی اون صورتی که نه رنج میکشه حیوان از تشنگی و گرسنگی و نه تلف میشه محل بحث نیست. عرض کردیم صورتی که مالک امر کنه به آب و غذا که صورت مشخصی است، اما در صورتی که نهی میکنه. گفتیم 3 استدلال بر وجوب آب دادن و غذا دادن حتی در فرض نهی مالک وجود داره. استدلال اول عبارت بود از ادله‌ای که ازش وجوب حفظ امانت فهمیده میشد، البته که اختصاص به فرض تلف داشت. البته گفتیم ممکن نقص را هم بگیره. استدلال دوم عبارت بود از وجوب حفظ نفس محترمه که عرض کردیم به 2 شیوه قابل تقریبه، یکی وجوب حفظ نفس محترمه، یکی حرمت اتلاف نفسه. من باز بیشتر تو کلمات فقها گشتم، دیدم بعضی از آقای نفس محترمه رو تعمیم میدن حتی نسبت به حیوانات مفید، اونم نفس محترمه میدانن. البته من فرمایش مرحوم اصفهانی و مرحوم آقا تقی و مرحوم آقای قمی رو اینا رو نقل کردم که اینها میگفتن نفس محترمه شامل نمیشه، ولی دیدم بعضی از فقها در ابواب دیگه‌ای حتی حیوانات نافع رو هم نفس محترمه نامیدن. حالا خواستم بگم این یه مسئله قطعی نبود که نفس محترم شاملش نمیشه. البته هم نفس محترمه که در فقه مطرح میشه، گفتن منظور حتی جان حیوانات هم هست، حیواناتی که نافعند، اونی که در فقه. آره نه، این اصطلاح فقهیه، یعنی در فقه که میگن نفس محترمه منظور این. حالا خواستم میگم که این نکته هم در بعضی از کلمات فقها مطرح. عرض کردم تقریب دوم این استدلال عبارت بود از حرمت اتلاف و خلاصه آدم یه کاری بکنه که یه حیوانی تلف بشه و از بین بره، این حرمت اتلاف هم هست. من علارغمی که میخوام وارد این بحث به صورت جدی نشم، ولی گفتم یه چند تا روایت براتون بخونم که اگر حال داشتید شما بیشتر تتبع کنید تو این قصه. البته این روایاتی که میخونم بعضیشون از مصادر اهل سنت دیگه حالا اون اعتبار رو نداره، ولی از مجموع روایاتی که رسیده به هر حال ذهنیت شارع و موقف شارع در این مسئله روشن میشه. مثلا پیغمبر نهى عن قتل کل ذی روح، پیغمبر نهی کردن از کشتن هر ذی روحی الا ان یؤذی، مگر اینکه حیوان موذی باشه. این کنز الامال داره. در روایت دیگه ما من طائر ولا غیره یقتل بغیر حق الا ستخاصمه یوم القیامه، هیچ پرنده‌ای و غیر پرنده‌ای نیست که به غیر حق کشته میشه الا اینکه در روز قیامت مخاصمه میکنه با قاتل خودش. ما من طائر ولا غیره، هر پرنده و غیر پرنده ای که به غیر حق کشته بشه روز قیامت. البته اینم کنز الامال بود. فقط موزی رو خارج میکنه. آره درست. البته موضوعش قتله، ما الان بحثمون اتلافه، یه مقدار موضوعش اخصه ولی موضوعش قتله. روایت دیگه ما من انسان یقتل و اصفورا فما فوقها بغیر حقها الا سأل الله عنها، هیچ انسانی نیست که گنجشک و غیر گنجشک رو به غیر حق بکشه الا اینکه خداوند متعال روز قیامت از او سوال میکنه. قیل یا رسول الله و ما حقها، قال ان یذبحها فیأکلها ولا یقطع رأسها و یرمی بها. به غیر حق یعنی چی؟ ازت فرمودن به حق اینه که شما ذبحش کنی، یعنی برای خوردن ازش استفاده کنی، اما هر قتلی که به غیر حق باشه، یعنی برای اکل و به نحو صحیح نباشه، الا سأله الله عنها یوم القیامه، خدا روز قیامت سوال میکنه. یعنی گناه دیگه، یعنی این کاری که شما میکنید عمل حرام و گناه. در بعضی از روایات کوچکتر از گنجشک هم گفتن، البته کوچکتر از گنجشک نوعا چیز خوراکی وجود نداره، یعنی عصفور تقریبا به عنوان یه چیز خوراکی مطرح میشه که بحث ذبح و اکله. چرا غیر از اونم گفتن؟ حالا روایات مختلفی هست. اینی که خوندم بهار الانواره، جلد 61 صفحه 306. یعنی من میخوام بگم از مجموعه روایت موقف شارع رو در ارتباط با اتلاف حیوان و قتل حیوان و اینها میشه استفاده کرد. ما عرض کردیم گاهی از اوقات آب ندادن و غذا ندادن موجب اتلاف و تلف نیست، ولی موجب تعذیب هست، شکنجه هست. ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، قد نهى عن تعذیب الحیوان بالنار، عذاب کردن حیوان به آتش. این بهار الانوار. در فقیه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى ان یحرق شیء من الحیوان بالنار، این من لا یحضره الفقیه. در یه روایت دیگه داره اتقوا الله فی ما خولکم و فی العجم من اموالکم، فقیل له ما العجم من اموالنا، قال الشات و الهر و الحمام و اشباه ذلک. اینجا گربه هم حضرت فرمان، در حالی که گربه رو ما از اموال نمیدونیم، گربه مالیت نداره، این حدیث خودش جای تأمل داره، ولی به هر حال اتقوا الله میگن از خدا بترسید، یعنی خدا سوال میکنه. به هر حال اگر گربه در منزل شما هست و گرسنه است، شاید حالا این مکارم الاخلاق بود. اهلیش، ولی به هر حال گربه مالیت نداره. البته الان بعضی از گربه ها رو خرید فروش میکنن، ولی شاید در زمان پیغمبر اصلا گربه خرید فروش بشه مالیت و اغلایی داشته. ولی حضرت میفهمن فی ما خولکم و فی العجم من اموالکم. از حضرت پرسیدن عجم در اموال چیه؟ حضرت فرمودن که اون روایتی که در مستدرک وسائل هم اومده که حضرت امیر علیه السلام همون شبی که مهمان حضرت ام کلثوم بودن فرمودن به حقی علک، به دخترشون گفتن به حقی که بر تو دارم به این حیوانات تو خونت رسیدگی کن، فقط حبست ما لیس له لسان ولا یقدر علی الکلام اذا جاء عطش. بعد حضرت فرمودن که فعت امی و اسخی و لا خلی سبیله، یا قضا و آب بهشون بده یا ولشون کن، راهشون کن، در بندشون نگه ندار، راهشون کن که خلاصه خودشون یه چیزی پیدا کنن بخورن. که حضرت امیر گفتن به حقی علک، حقی که من بر تو دارم دخترم، یا اینها رو بهشون آب و غذا درست بده، یا که ظاهرن احساس کردن که اینا گرسنه و تشنه گاهی میمونن، یعنی تعذیب حیوان بود. در یه روایت دیگه من حالا تعذیب حیوان رو چون گفتم در ارتباط با ان النبی دخل حائطا لبعض الانصار، حضرت به یه باقی از بعض انصار رفتن، بعد در اون باقی شطوری بود، فلما رأى النبی ظرفت عیناه، خلاصه گویا مثلا قطره اشک از چشمش جاری شد، فمسح النبی و سنامه، حضرت کوهانشو مسی کردن، فسکن ثم قال من رب هذا الجمل، حضرت فرمودن صاحب این شطور کیه، فجاء فتى من الانصار فقال هو لي يا رسول الله، من گفت این شطور شطور منه، حضرت فرمودن الا تتقی الله في هذه البهيمه، تو از خدا نمیترسی در مورد این حیوان، التي ملكك الله اياها فانه يشكو الي، این حیوان داره به من شکوه میکنه که تو او رو گرسنه نگه میداری. این تو بهار جلد 61 صفحه 111. بله خب شما هم مثل که به سرعتی که ما میخونیم میارید، دستون درد نکن، میبینن رفقا. خب این تعذیب دیگه، بحث اتلاف نیست. حضرت هم میگن از خدا نمیترسی، یعنی این گناهه، یعنی هر جا میگن از خدا نمیترسی یعنی تو داری گناه میکنی، معصیت میکنی. یعنی من میخوام بگم مادون اتلاف تعذیب رو هم حضرت میفرمان، البته اینا حیوان مملوکه ها، حیوان آزادی که ما نسبتی با اون نداریم این روایت شامل نمیشه، من رب هذا الجمل. یا مثلا در اون روایت حضرت به دخترشون گفتن ولش کن دیگه، آزادش کن، یه وقت در بند توست، خب او اسیر توست. از بعضی از روایات این که به اسراء خودتون رحم کنید، من اینو یادم رفت بگردم سرچ کنم، حالا حضرت فرمودن به اسراء خودتون رحم کنید، گفتن اسیران ما کیان، حضرت فرمودن زن و اطفال شما، نمیدونم داره غیر از این ادامه هم داره، به اسراء. به هر حال حیوان هم یه نوع اسیر ماست دیگه، ما اونو در بند کردیم و باید بهش رسیدگی کنیم. توزیبو یعنی داره لاغر میشه. آره توزیبو. خب حتی حضرت دارن که فاذا اکل احدکم الطعام و شیء منها بین یدی فلیطعمه او لیترده فان لها انفس سوء، وقتی غذا میخورید اگر یه حیوانی داره نگاه میکنه یا از او غذا بهش بدید یا ردش کنید، نگاهتون نکنه تو اون حال. حضرت میفهمن انفس سوء داره، میگن آهش میگیره. اینکه تو غذا میخوری مثلا سگی گربه‌ای جلوت نشسته و اون گرسنه یا تشنه و مثلا نگاه ملتمسانه به تو داره که یه لقمه هم به ما بده و بهش ندی، حضرت فرمودن انفس سوء داره، یعنی گویا آه شما رو میگیره، یا بهش یه چیزی بدید یا راهاش کنید که شما رو تماشا نکن. بله حالا اون تیکش رو خیلی نمیدونم چیه، ولی من اون تیکه دیگه شو بهش استم. بسیار خوب، اون روایت دیگه هم، این روایت رو مرحوم صاحب جواهر در جواهر آورده، نمیدونم مدرکش کجاست، که پیغمبر در معراج گفتن و طلعت علی الجنه فرأیت امرأة مومسه ظاهرن، یعنی زانیه، یه خانوم زناکاری رو دیدم در بهشت، فسألت عنها، از پرسیدم که چجوری تو بهشته، فقیل انها مرد به کلب علی بئر، رد شد و دید سگی بر لب چاه و تشنه، یلحس من العطش، فارسلت ازارها فی بئر، چادرش یا یه لباس روی که داشت فرستاد در چاه، خلاصه فأثرت و فی علقه، اون خیس شد، بعد اون چادر یا لباس رو در حلق این خلاصه خانوم، در حلق این سگه این خانوم فشار داد که او آب خورد، حتی روی فغفر الله لها. حالا اگه جای خوندید نگید چادر، میگه زن زانی چادر سرش بود. حالا یعنی خواستم یه تأملی دقتی بکنید، گاهی وقتا تو ترجمه روایات روی منبر و اینا خواستم بگم آدم باید دقیق باشه، لباس رویینی داشت اینا، چون گاهی وقتا مردم نسبت به یه چیزای حساسن. بله و عجیبه ها، یعنی اینو البته مدرکشو نمیدونم که خدا به خاطر این که یک سگ که نجس العین دیگه، سگم که مملوکش نبوده، یه سگ تشنه ای بوده، اونم به این وسیله سگی رو سیراب کرده، خدا مون رو بخشیده. البته اینو مسند احمد داره، احسنت، میگن هم در کنز العمال هم در، من تو این موضوع دیدم که اهل سنت روایتشون بیشتر از ماست، یعنی حالا بیشتر که دیگه مزامینی بود که تو روایت اونا بود، تو روایت ما نبود. بسیار خوب، بازم بخونم یا بس؟ من فقط خواستم بگم که از مجموعه این روایات موقف شارع در این مسئله معلوم میشه، یعنی ان الله تبارک و تعالی یحب ابراد الکبد الحراء، خدا دوست داره که جگر تفتیده ای رو ما خنک کنیم. بعد حضرت میفهمن هر کس یک جگر تفتیده رو خنک کنه، من بهیمت و غیره ها، ازله الله فی ظل عرشه یوم لا ظل الا ظله، خداوند متعال او رو در سایه عرش خودش جا میده در اون روزی که لا ظل الا ظله. این ثواب ها با عمل مستحب گاهی وقتا نمیخوره ها، یعنی ازله الله یوم لا ظل الا ظله، یعنی خیلی باید تأکید شده باشه، من بهیمتن و غیر بهیمه دیگه، یعنی حتی اختصاص به انسان هم نداره، حتی در ارتباط با حیوان هم هست. در یه روایتی داره که ان امرأتن عذبت فی هرتن ربتت ها حتی ماتت اتشا، این ثواب الاعمال، یه زنی عذاب شد نسبت به یه گربه‌ای که اون گربه رو بسته بود، تا از تشنگی مرد این گربه، خدا بابت این عذابش کرد. یعنی بخشی از اینها اصلا حکم اخلاقی نیست دیگه، اتقوا الله عذابه امثال این حرفا، بترسید، چه در تلف و چه در تعذیب، یعنی از گرسنگی و تشنگی او رو عذاب کردن، رنج دادن. حتی یه روایتی هست که حضرت می فرمان وابدع به علفها قبل نفسک، یعنی قبل از اینکه خودت غذا بخوری به حیوانت غذا بده، در ارتباطی که از سفر وقتی رسیدی وابدع به علفها قبل. ما در ابواب مختلف خیلی گشتم، در ابواب مختلفی این روایات وجود داره و پراکنده است، حالا از بحث حج گرفته و بحث صید گرفته و مباحث دیگه ای از این دست. یه بزرگواری از عزیزان دو تا نوشته فرستادن نسبت به ایزاء حیوان، البته اون خصوص ایزاء حیوانی که مال مرحوم هلی بود، که در خصوص ایزاء حیوان ایشون روایاتی رو جمع کرده بودن، البته مستوفا نبود، ولی خب مباحث خوبی مطرح شده بود. از یه بزرگی دیگه هم فرستادن، حالا اگر محبت کنید گروه هم بگذارید که رفقا هم استفاده کنن، که در مورد ایذای حیوان مطالبی رو مطرح کردن. مثلا حالا تو یکی از این نوشته‌ها به این فرمایش حضرت امیر در نهج البلاغه استناد شده بود، بحث نسبتاً خوبی هم زیل این کلام کرده بودن که والله لو اوتیت الاقالیم از سبعه به ما تحت افلاکه ها الان اصلا فی نملتن اصلو با جل و شعیرتن ما فعلتو، که اگر تمام اقالیم سبعه رو به من بدن که خدا رو معصیت کنم که خلاصه برگ جوی رو بگیرم از دهان نمله، این کار رو نمی کنن. البته بحث کرده بودن که اصلا مگه این معصیت هست نیست و امثال اینها، ولی خب شاید ازش استفاده میشه، این نوع تعذیبیست دیگه، غذایی که او بر خودش آماده کرده ما او رو بگیریم خودش معصیت دیگه. بگردید خیلی فکر میکنم نکات زیادی وجود دارد، مثل پراکنده است دیگه، باید تجمیع بشه روایاتی که ما روایاتی داریم که مثلا پیغمبر دیدن که بعضی یه حیوانی رو به عنوان هدف قرار دادن، سنگ بهش میزنن، مثلا یه حیوانی رو بستن گفتن که این خلاصه هدف ما، سنگ میزنن، پیغمبر نهیشون کردن و گفتن هیچ وقت حیوانی رو به عنوان، و دیگه روایات مختلف و متعدد. من اجمالا خواستم بگم هم در بحث تلف هم بحث تعذیب این نکته وجود داره. میدونید ما در بحث فقهی هم گفتم، در فقه هم چند جا بحث کردن، یه بحث اینه که اگر شما آب داشتید و یه حیوانی تشنه بود و داشت تلف میشد، میگن آب رو بدید به اون حیوان تیمم کنید. یکی از موارد تیمم رو این دونستن که اگر شما آبی داشتید و حیوانی از تشنگی داشت تلف میشد، آب رو بدید به حیوان و شما تیمم کنید. اینو مثلا در بحث وضو مطرح میکنن. آب مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 31 ایشون این بحث رو مطرح کرده که به هر حال اگر کسی حیوانی در ملکش هست، موظفه که آذوقه حیوان رو بده، اگه این کار رو نکنه حاکم شرع رو مجبوره بر این کار میکنه، و خب بحث رسیدگی به حیوانات و امثال این حرف ها. آره شامل میشه، حتی بود بعد شامل اون موارد هم میشه. بسیار خوب، این در ارتباط با این موضوع. من فقط از باب این که اشاره‌ای به روایات کرده باشم، احساس کردم دوستانم علاقه من بودن که کمی بیشتر مستند کنیم این حرف رو، اشاره‌ای به این روایات کردم، ولی بازم روایات بیشتری بود، منم بخشش رو خوندم، هنوزم باید تتبع بشه در ابواب مختلف. و موقف اشاره اینه که حیوان رو بی‌جهت اذیت نکنید، و خصوصا حیوانات نفع دیگه، حیواناتی که نفعی برای انسان دارن. خب حالا بحث ما اینه که مالکی حیوان خودش رو به ودیعه نزد ما گذاشته و به ما میگه آب و علف هم نمیخواد بدیم، این میمیره میگه بمیره، میگه اذیت میشه میگه اذیت بشه، یا این حیوان اینجا باشه ما هم چند روز نیستیم، و ما خوف تلف یا حداقل تعذیب رو داریم. به نظر میاد از مجموعه ادله وجوب تکلیفیش استفاده میشه که بر ما واجبه که آب و غذا رو بدیم. حالا از کجا باید کم کنیم اون بحثای بعدی ماست، ولی در مثل این موردی که یک صاحب مالی میگوید که تو نمیخواد آب بدی و غذا بدی هرچند تلف شد، خب دیگه مطمئنن ما ضامنه به اون نیستیم. مثلا اگر ما همینجا وجوب تکلیفی رو رعایت نکردیم و این گوسفند و آب و غذا بهش ندادیم تا تلف شد و از بین رفت، خب زمانی نسبت به اون آقا نداریم، چون خودش نهی کرده بود دیگه. حالا البته اون بحث زمان رو بعدم بحث میکنیم، از وجوب تکلیفیش نگذاریم. ما به دو دلیل اشاره کردیم، دلیل سومی که بر وجوب آب و غذای حیوان وجود داره، ادله حرمت ازائه ماله. حرمت ازائه مال اون اتلاف نفس بود. ازائه مال ما ادله داریم که کلن ازائه مال حرام است. حالا بعضیش با تعبیر ازائه ماله، بعضیشون با تعبیر اسراف و تبذیر دیگه. نهی از اسراف و تبذیر یه جوری حرمت ازائه ماله. یه روایاتی داشتیم که اصلا با موضوع ازائه مال، هم عنوان ازائه مال، پیغمبر نهی کردن از ازائه مال. ولی خب تمام روایاتی که نهی از اسراف و تبذیر میکنه و حرام میکنه اسراف و تبذیر رو، یه جوری میشه ازائه مال. خب حالا اگر ما به این حیوان آب و غذا ندیم، این ازائه مال است، نابودی مال است و اتلاف است و اسراف است، تبذیر است. یعنی غیر از اون حفظ جان محترم یا حفظ موجود زیروح که عرض کردیم در دلیل دوم، در دلیل سوم این مسئله مطرحه. در ارتباط با اسراف و تبذیر و ازایه مال فرق نمی کنه. این اسراف و تبذیر و ازایه مال مال خودمون باشه یا مال دیگری باشه، به هر حال ازایه حرامه. ولو دیگری هم اجازه اسراف بده، کما اینکه او حق نداره خودش مصرف مالش باشه، حق نداره به من اجازه بده که من مال او رو اسراف کنم، بگه آقا این مال ماست، اصلا نابودش کن، از بینش ببر. خب او خودش حق نداره این کارو بکنه، حق اجازه دادن هم نداره. نگیم که من مال دیگری رو ازائه کردم، مال خودم رو ازائه نکردم. به هر حال ادله حرمت اسراف و تبذیر و ازائه مال اختصاص به مال شخص نداره، حتی مال دیگران رو شامل میشه. اذن مالک در اتلاف و ازائه، این در حقیقت همون مجوز اتلاف و ازائه نمیشه، درسته؟ چون خود او اجازه اسراف و تبذیر نداره که به ما اذن بده که تو میتونی مال من رو. خب حالا اینجا یه مالکی گفته آقا اصلا بذار بمیره این، بذار نابود بشه. یه بذار نابود بشه، تو او اجازه نداشته که به من، و من اگر در اینجا بهش رسیدگی نکنم، یه جوری ازایه مال است، اتلاف مال است. نکنید فرض اینه که این موجود در دست من اسیره، در بند منه، در خلاصه استبل منه، در جاییست که من فراهم کردمه، یعنی من یه جوری سبب اتلاف و ازایه شدم. خب اون ادله هم دلالت میکنه، مجموعا نسبت به حکم تکلیفیش معلومه. و در منهاج هم که خوندیم، ایشون هم فرمودن حتی با نهی مالک شما لازمه که خلاصه علف بهش بدید و آبم بهش بدید. لوکان یه ذره بالتر، بله بله، بل ولو نهاها ان، یعنی حتی اگر مالک نهیم بکنه، واجبه بر کسی که ودیعه رو قبول کرده سقی و علف حیوان به مقدار متعارف. پس در وجوب تکلیفی دیگه به نظر میاد بحثی نباشه. البته عرض کردیم بعضی از فقها میگن اگر مالک نهی کرده واجب نیست. آقای روحانی در فقه صادق ایشون میگن اگر مالک نهی کرده، نه تنها اینکه واجب نیست، جایز نیست بهش آب و غذا دادن. ولو موجب تلف بشه. اگر من نسبت خلاف ایشون نداده باشم، فکر میکنم همیشون گفتن که واجب نیست بلکه جایز نیست. البته شاید جایز نیست رو الاحتمالن گفتن، میگن چون تصرف در ملک غیره. ایشون استدلالشون اینه که چون تصرف در ملک غیره، یعنی وقتی که مالک یک حیوانی میگه به ای آب نده و غذا نده، اگه شما آب بدید و غذا بدید، تصرف در ملک غیره بدون اذن او، و این جایز نیست. نه تنها واجب نیست بلکه جایز هم نیست. فکر میکنم همیشون گفته بودن.
بله
آره به غیر مراجعت الحاکم. ایشون میگن بدون اذن گرفتن و استیذان از حاکم شهر اصلا جایز هم نیست، چون تصرف در ملک غیر صفحه جلد 19 صفحه
321.
آره بدون مراجعه به حاکم، نه مراجعه به حاکم در فرضی که بخواید آب و غذا بدید لازمه، ولی اگر نخواهید بدید نه. ایشون میگه اصلا وجوب نداره.
شاید بگه باز مراجعه به حاکم از اینکه نمیره، باز مراجعه به حاکم هم باز لازمه.
نه ایشون میگه وجوب نداره، ایشون میگه ولو تلف بشه واجب نیست شما بدید. نکنید بر اساس همون ادله‌ای که من دیروزم گفتم از مرحوم اصفهانی هم این مسئله رو مطرح کردم، میگن به هر حال حفظ اون نفس بر ما واجب نیست، تلف بشه بمیره به ما ربطی نداره، ملک ما که نیست، ما باید به مملوکمون غذا بدیم، ولی این حیوان که ملک ما نیست که نیاز به. و بعدش هم شارع هم نگفته که هر حیوانی تو واجبه که او رو از تلف نجات بدی، استدلال هم کردن، مثلا فقها هم فتوا ندادن به وجوب التقاط حیوانی که خلاصه در یه بیابانی هست و در معرض تلفه. مرحوم اصفهانی هم به همین استناد کردن. آقا تقی قمی هم در مبانی منهاج هم ایشون هم به همین استناد کردن، مبانی منهاج جلد 8 صفحه 563، آقای اصفهانی در کتاب الاجاره صفحه 280 به همین استناد کردن. خب پس به نظر میاد در وجوب تکلیفیش بحث نیست، واجبه که این کارو کرد، البته رأی مخالف هم بود با ادلهشون که دیروز مطرح کرد. مطرح نکردن، ایشون فرض تعذیب رو مطرح نکردن، البته مطرح نکردن یعنی تفصیل ندادن. ایشون فرمان یجب علیه سقی و علف و به مقدار متعارف حتی در فرض نه. حالا این ندادن موجب تلف بشه یا صرفا تعذیب بشه تفصیل ندادن. درست، آره درست، آره تلف، آره در فرض تعذیب نگفت. درست که چی؟
ودیعه بذاره از این طرف، یعنی میخواد مال شخص بشه و از اون طرف بگی احمدی را بگذاری بدی که منجر به طرف هم میشه،
یعنی میخواد زمانشو نپذیره، میخواد هزینه هاشو پرداخت نکنه. میدونه که ای دلش رحم میاد آب و غذا میده، این با نه کردن میخواد مسئولیت نفقاتشو نپذیره، میخواد بگه هزینه‌هاش به عهده من نیست.
احتمال هم میده که طرف نده و یه هم تلف بشه، ولی از اون طرف مالشو بدیه میذاره، یعنی میخواد یک کسی رو برام در حفظ کنه.
خب در فرضی میدونه که این کارو میکنه یا همچین اتفاقی میفته، این فرض عقلاییش همینه که فقط هزینه‌هاش رو از عهده خودش خارج کنه. یعنی وقتی اون فردا گفت اینقدر آب و علف بهش دادم، بگه که خب من که گفتم نده بهش. البته این در فرض نهیه، در فرض اهمال چیه؟ در فرض اهمالم حالا ما در اونجا میگیم مثلا فرض میکنیم که در بعضی از صور به لحاظ عرفی مختلفه، یا آقای یه هفته میخواد بره مسافرت، بچه شو نمیتونه ببره، میگه این بچه ما مدرسه داره، میشه یه هفته خونه شما باشه، میگه اشکالی نداره. بعد از اینکه این آقا از سفر میاد، شما یه لیست میذاری جلوش، انقدر این خلاصه برنج خورده، انقدر اون پنیر خورده، انقدر فلان، پولشو به من بده. یعنی این مرسوم نیست دیگه، ودیعه که میگذاره میگه آقا ما که گفتیم بچه‌مون اینجا باشه که نبودیم گرسنه تشنگی بده، خلاصه صبحانه ناشامش هم با شما باشه. حالا اون صورت اهمالشو عرض میکنم که واقعا متعارف و عرف چیه که وقتی ودیعه میگذارن یعنی از جیب خودتون براش خرج کنید دیگه، به ما صورت ندید که حالا ما توی این هفته اینقدر هزینه کردیم براش. بسیار خب، بحث بعدی بحث زمانه. بحث زمان در فرضی که امر کنه، خب معلومه که اگر ندادیم و تلف شد ضامنه، حتی اگر ندادیم و نقصی در حیوان بود، یعنی این حیوان کسر کرد، این انواع نقص میتونه باشه. یعنی مثلا فرض کنید گاوی که شیر دهه، اگر غذای لازم بهش نرسه خب شیرش کم میشه، یعنی منافعش کسر میشه. گوسفند خیلی لاغر میشه، این قیمتش افت میکنه. در اونجایی که مالک امر کرده، اگر ما کوتاهی بکنیم ضامنیم دیگه، چون امر کرده. ما قرار بود ودیعه رو حفظ بکنیم و ودیعه رو حفظ نکردیم، پس مالک هم از اول گفت آب بهش خوب میدی، غذا بهش خوب میدی، بهش رسیدگی میکنی، ما این کارو نکردیم، ضامنیم. اما در اون فرضی که مالک نهی کرده، گفته آب نمیدی، غذا نمیدی، گفتم این لاغر میشه، گفته لاغر بشه، گفتم ممکنه بمیره، گفته بمیره، تو چه کار داری؟ این ملک منه، نمیخواد آب و غذا بدی؟ خب معلومه ما ضامن نیستیم. پس اگر ما در حقیقت آب و غذا ندادیم، معصیت کردیم، چون گفتیم وجوب تکلیفی داره ولی زمان شرعی وجود نداره. چرا زمان شرعی وجود نداره؟ چون اون مالکی که به ما سپرده خودش گفته حتی در فرض تلف هم نمیخواد این کارو بکنه، دیگه او حق مطالبه نداره که گوسفند من از بین رفت پولشو به من بده. خب اما در فرض اهمال، در فرض اهمال یعنی فقط گوسفندشو گذاشته، نگفته آب و غذا بده، نگفته آب و غذا نده، اینجا چی؟ اینجا میگن که خب متعارف از گذاشتن برای حفظ یعنی رسیدگی کردن، یعنی آب و غذا دادن، اصلا متعارف اینه، معنا نداره که کسی گوسفندشو برای حفظ بگذاره. خب اگه قرار گوسفندش بمیره که خب هم تو خونه خودش بمیره، یعنی اگر کسی پیش دیگری میاد یه چیزی رو به ودیعه میگذاره، منظورش حفاظته، ولی حفاظت نباشه او بخواد در معرض تلف قرار بده که اصلا پیش دیگری نمیگذاره، پیش خودش نگه میداره، میگه هم تو خونه خودمون بمیره. خب پس در فرض اهمال هم همینه، یعنی اصلا وقتی شما یه چیزی رو امانت میگذارید، یعنی گذاشتم که تو حفظش کنی، خب ما تعارف در حفظ هم همینه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اگر کسی اون وجوب تکلیفی رو رعایت نکرد، ضامنه در برابر مالک. اینجا نیاز به تصریح نداره، یعنی عدم تصریح مالک به معنای مثلا بری از ذمه بودن ودعی نیست، بلکه چون متعارف اینه که حیوان رو گذاشتن برای حفاظت و نگهداری، و حفاظت و نگهداری هم بدون آب و غذا امکان نداره، پس اگر شما رعایت نکردید، در حقیقت شما ضامنید و باید اون مسئله رو پرداخت کنید. هر چیزی رو که در نزد ما میگذارن برای حفظ، ضرورتی نداره که شرایط حفظم بگن. خب معلومه من اینو برای حفاظت گذاشتم، مثلا فرض میکنیم یه چیز ارزشمندی رو که برای حفاظت گذاشتن، لازم نیست بگن که مثلا یه جای خوبی نگهدار. خب معلومه باید نگهداری بشه. یه کسی بیاد گل و گیاه رو پیش شما بگذاره و نگه به این آب بدید، خب معلومه گل رو باید آب بدید دیگه، ولی خشک میشه. یعنی اینا نیاز به گفتن نداره. از این جهت در فرض سوم هم زمان وجود داره، فقط در یه فرض زمان وجود نداره و اون فرضی است که این آقا نهی کنه. در این فرض زمان نیست، در دو فرض دیگه زمان هست. این نسبت به بحث دوم. اما نسبت به بحث سوم، بحث سوم اینه که خب هزینه ها رو کی باید بده؟ یعنی الان یا آقای اومده حیوان خودش رو نزد ما گذاشته، یا امر کرده، یا خلاصه مهمل گذاشته، یا نهی کرده، و ما هم وجوب تکلیفی داشتیم هزینه ها رو بدیم. میتونیم رجوع به مالک بکنیم در گرفتن هزینه ها؟ نکنید. دو صورتش معلومه، یکی اون صورتی که امر کرده است، یکی اون صورتی که نهی کرده است. صورتی که امر کرده است که معلومه هزینه ها رو مالک باید بده، ولو نگفته هزینه هاش با من، ولی به ما امر کرده، میگن هر هزینه‌ای که به امر دیگری باشه اون رو ما میتونیم رجوع کنیم به اون طرف بگیم. یا آقایی به من میگه که آقا 1,000,000 بده به فلانی، منم میرم 1,000,000 میدم به فلانی، بعد میتونم بهش رجوع کنم آقا 1,000,000 ما رو بده. میگه به من که ندادی، میگم ولی به امر تو دادم. پس من هر هزینه‌ای که به امر دیگری میکنم، بعضی از آقایون اینطوری میگن، حالا من توسع دادم، این خودش جای سخنه، میگن هر نفعی که به امر دیگری باشه، هر انتفاعی که کسی ببره و به امر خودش باشه، ضامنه که هزینه‌ش رو پرداخت کنه. مسئله رو خاص‌تر بیان میکنن. یه بار دیگه بگم، اگر شما به یه آقایی خیری رسوندید بدون امر او، میگن که درست خیر به او رسیده، ولی چون بدون امر او بوده او ضامن نیست، شما خودتون یه خیری رسوندید بهش، بعد نمیتونه بگه که آقا مثلا من این خیر رو بهت رسوندم. میگه خب من که نگفتم تو همچی کاری بکن، چون من نگفتم ضامنم نیستم. اومدن مسئله رو خواستر مطرح کردن، گفتن هر نفعی به کسی برسه که به امر خودش باشه ضامنه، ولی اگر ما به دیگری نفع مادی رسوندیم بیان که او سفارشی بکنه، امر و توصیه و یا طلبی داشته باشه، حالا امر که میگم طلب هم همونه، امر یا طلبی داشته باشه، نه ضامن نیست. پس ما اگر خیری به دیگری رسوندیم ولو در خیر رسانی قصد تبرع نکنیم، چون گاهی وقتا ما قصد تبرع میکنیم، خب چیزی که من میخواستم تبرعا انجام بدم که دیگه، ولی گاهی وقتا قصد تبرع نکردم، میگه تو قصد تبرع نکردی ولی او آقام که از تو طلب نکردی، تو را امر نکرد، پس درست خیری به او رسید و تو هم متبرع نبودی، ولی چون به امر و طلب اون نبود او ضامن نیست. اما اگه خیری بهش رسید تو متبرع نبودی و او امر و طلب کرد، خب پس صورت اول که روشنه. البته گفتم گاهی وقتا صورت مسئله عام‌تره، میگن هر هزینه‌ای که به امر کسی شده آقای عامر ضامنه، ولو به سود او هم نبوده، یعنی او هم منتفع نشده. مثالش هم همین بود که شما میگید آقا 1,000,000 به زید بده، منم رفتم 1,000,000 به زید دادم، میگم آقا او 1,000,000 رو به من بده، میگه به من که ندادی به زید دادی، یعنی من منتفع از کار تو نشدم، میگه ولی به امر تو بوده. پس هر جا که به طلب یا امر ما باشه ولو ما هم منتفع نشیم ضامنیم، چون من امر کردم یا طلب کردم، او به جهت طلب من این کارو کرده، من ضامن این قصه هستم. مگر اینکه امر و طلب از اول معلوم باشه که متبرعنه، یعنی میگم 1,000,000 تو از جیب خودت بده، یعنی من کاری نیستم، لولا این قصه اگه امر و طلبی باشه ولو من هیچ انتفاعی هم نبرم چون امر کردم ضامنم. پس بعضیا خواستر از فقها مسئله رو مطرح میکنن، بعضیا عام‌تر مطرح میکنن که امر و طلب. خب اینا نمونه های عرفی هم زیاد داره دیگه که در عرف ما وجهی برای زمان میشناسیم.
نه
نه که چی؟ نه معلومه که اگر کسی متبرع باشه نمیتونه مطالبه کنه، در متبرع قابلیت مطالبه معلومه.
احترام عمل مؤمن اینا که دست تبرع ندارن من
خب نه نمیتونه، یعنی اگه من طلب نکردم شما میرید راهن یا آقای خلاصه ساک شما رو برمیداره میاره تا جای ماشینتون، بعد میگه آقا این کرایه بده، مگه من گفتم بردار میار، میگه ما باربری مجانی که نیوردیم، میگه خب شما هر کاری هستی، مگه ما به شما گفتیم بردار میار. مثال میزنم، مثالای بزرگتر هم داره، یعنی ما خیلی مثال عرفی داریم که بدون طلب یا بدون امر ماست و خلاصه اینطوری است. بسیار خوب. خب عرض کردیم در صورت امر قصه روشنه دیگه، چون هم منتفع حیوان و مملوک اوست و همینه که به امر او بوده. اما دو صورت دیگه میمونه، یکی صورت نهی و دیگری صورت اهمال. مثل که وقتمون تموم شد. اللهم صل علی محمد.